لیشه رادیو فرهنگ.
قرن هاست که انسان‌های متعهد دست به قلم شدند و تاریخ رو به نسل‌های بعدی منتقل کردند. اول آبان ماه در تقویم ملی ایران به نام ابوالفضل بیهقی، تاریخ نگار و نویسنده متعهد سرزمینمون ثبت شده. پشت این تعهد و سالها خدمت پدر نثر فارسی، دنیای خاطره از سالها تلاش و همت نهفته است. همتی که فرهنگ دوستان و فرهیختگان و اهالی ادب از اون بهره بردن. مجله رادیویی سرزمین من رو امروز با احترام و عرض ادب تقدیم می‌کنیم به تمام تاریخ نگاران ایران زمین، به ویژه مورخ نامدار ابوالفضل بیهقی.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، سلام. سربلندی و سعادت سهم و سرنوشت شما اهالی سرزمین من باشه. امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. امروز اول آبان در خدمت شما هستیم و مجله شنیداری سرزمین من رو تقدیم شما شنوندگان محترم میکنیم. همونطور که در بخش سخن سردبیر مطلع شدید، امروز روز بزرگداشت ابوالفضل بیهقی است که سخن سردبیر هم به مناسبت همین روز تقدیم شما هموطنان عزیز و ارجمند شد. امیدواریم که تا پایان سرزمین من همراه ما باشید. در ابتدای برنامه سخن سردبیر رو شنیدید، اما آنچه در ادامه برنامه تقدیم شما خواهد شد از این قراره. بخش یادها و یادگارها رو خواهید شنید، همراه با جناب آقای مختاری اصفهانی خواهیم شد و تقویم امروز رو ورق خواهیم زد. در بخش تحلیل مسائل سیاسی روز همراه میشیم با جناب آقای محمد ساجدی و آن سوی تاریخ رو مورد واکاوی قرار میدیم. آقای عبدالرضا مجدی هم پژوهشگر تاریخ و هنر در بخش آوان به ما ملحق خواهند شد. در بخش دیگری از برنامه سرزمین من به معرفی جاذبه های تاریخی و گردشگری یکی از شهرهای استان بوشهر میپردازیم که به روال معمول سرزمین من هر روز به یک شهر میریم و اون شهر رو به شما شنوندگان و هموطنان معرفی میکنیم. در بخشی که همراه میشیم با جناب آقای دکتر محمد حسین ریاهی، پژوهشگر تاریخ معاصر، درباره مورخ نامدار ابوالفضل بیهقی صحبت میکنیم به مناسبت روز بزرگداشت بیهقی و بخشای دیگری هم داریم که در خلال برنامه تقدیم حضور شما خواهد شد. امیدواریم که فرصت بشه همه این مباحث به موقع خودش تقدیم شما بشه و شما هم شنونده این برنامه باشید. در کنار بخش‌های مختلفی که امروز در برنامه سرزمین من تقدیم شما میشه، خیلی خرسند میشیم که صدای شما رو بشنویم و پیام‌های شما رو هم دریافت بکنیم. به همین سبب طبق روال معمول پرسشی رو در برنامه مطرح میکنیم. پرسش امروز برنامه از این قراره. ابوالفضل بیهقی در کدام دوره تاریخی ایران تاریخ بیهقی را نوشت؟ گزینه یک غزنویان، گزینه دو سلجوقیان، گزینه سه دوره تیموریان. برای پاسخ به پرسش برنامه این راه های ارتباطی در اختیار شما، سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن های 220-485 و 220-588-20. یک بار دیگه پرسش برنامه رو مطرح میکنم. پرسش برنامه به مناسبت روز بزرگداشت بیهقی است. پرسش از این قراره: ابوالفضل بیهقی در کدام دوره تاریخی ایران تاریخ بیهقی را نوشت؟ گزینه یک دوره غزنویان، گزینه دو سلجوقیان، گزینه سه دوره تیموریان. تا حوالی ساعت 14:02 بعد از ظهر فرصت دارید که به پرسش برنامه امروز سرزمین من پاسخ بدید.
امروز در سرزمین من.
در این بخش از برنامه سرزمین من مروری خواهیم داشت بر خبرها، مرور کوتاهی خواهیم داشت بر برخی از خبرهای روز که دعوت میکنم با ما همراه باشید. گردشگری ایران هنوز به قبل از کرونا بر نگشته است. رئیس فراکسیون گردشگری مجلس: گردشگری و میراث فرهنگی حوزه است که مقفول مانده است. پس از همه گیری کرونا آسیب‌های جدی به این صنعت وارد شد و هنوز به حالت اولیه بر نگشته است. سعیمان بر این است در اولویت‌ها و نگاه به گردشگری در کشور تغییراتی ایجاد کنیم. تلاش می‌کنیم نگاه را از درآمدهای نفتی به درآمدهای گردشگری معطوف کنیم. باید روی موضوع ایران حراسی کار کنیم و باید آن را خنسا کنیم. زندانی در البرز از آموزش‌های صنایع دستی بهره‌مند شدند. آموزش‌های صنایع دستی با هدف توانمندسازی و حرفه آموزی طی تفاهم‌نامه منعقد شده با اداره کل زندان‌های استان البرز به زندانیان ارائه می شود. این آموزش ها از طریق مربیان صنایع دستی زیر نظر این اداره کل در رشته های مختلف و کاربردی از جمله چرم، رشته های چوبی و قلاب بافی صورت می گیرد. افراد با همکاری ستاد امور زندان ها به شرکت های مختلف برای کار معرفی شده و پس از اتمام دوره ها گواهی نامه آموزش برای آنها صادر و پس از آزادی مشغول به تولید و کار می شوند و می توانند با دریافت کارت شناسایی از این اداره کل از تسهیلات کم بهره برخوردار شوند. و خبر پایانی این که یک بانوی تبریزی سرویس جواهراتی به ارزش 1,750,000,000 تومان را به جبهه مقاومت لبنان اهدا کرد. سرزمین من، سرزمین تاریخ و هنر. امروز در برنامه سرزمین من این پرسش مطرح شد: ابوالفضل بیهقی در کدام دوره تاریخی ایران تاریخ بیهقی را نوشت؟ گزینه 1 غزنویان، گزینه 2 سلجوقیان، گزینه 3 تیموریان. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه 220-485-220-588-20 شماره تلفن ماست. حوالی ساعت 14:02 بعد از ظهر فرصت دارید تا در پاسخ به پرسش برنامه مشارکت بکنید. خوشحال و خرسندیم که همراه هستید با برنامه زنده سرزمین من که تقدیم شما میشه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. سرزمین من، سرزمین همدلی ها.
یادها و یادگارها.
امیدواریم که نخستین روز از آبان 1403 خورشیدی رو تا به این لحظه از روز به خیر و نیکی گذرونده باشید. در این بخش همراه میشیم با جناب آقای مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، تا تقویم این روز رو در سالهای دور و نزدیک ورق بزنن و مرور بکنن. جناب آقای مختاری اصفهانی، سلام من رو از برنامه زنده سرزمین من پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم اسحاق تبار و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون به خیر و خوشی باشه، در خدمت
خیلی هستم. متشکرم، سپاس فراوان. این زمان در اختیار شماست تا رویدادهای تاریخی 1 آبان رو مرور بکنیم.
خدمت تو عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1296 که در گذشت علی قلی خان سردار اسعد هست که ایشون متولد جونقان چهارمحال بختیاری بودن و چهارمین فرزند حسین قلی خان ایلخان بختیاری که ایشون از کودکی فارسی و عربی رو یاد گرفت و زمانی که پدرش توسط ذل السلطان به قتل رسید و مدتی در تهران به اجبار زندگی میکرد، بعد از اون در دوره مظفرالدین شاه قاجار لقب سردار اسعد گرفت و همچنین فرمانده سواران بختیاری شد. ایشون به فرانسه رفت، در فرانسه با مظاهر تجدد آشنا شد، در رشته علوم سیاسی تحصیل کرد و در دوره‌ای که خب استبداد صغیر حاکم شده بود، ایشون با محافل مشروطه خواهان در اروپا مرتبط شد و در شان وقتی به ایران برگشت سواران بختیاری رو به سمت اصفهان گسیل داشت و در 16 اردیبهشت 1288 وارد اصفهان شد و اصفهان رو سواران بختیاری در اختیار گرفتن که خب میدونیم بعدش به سمت تهران اومدن و یکی از نیروهایی که تهران رو فتح کرد و نیروهایی که از شمال اومده بودن به رهبری محمد ولی خان تونکابونی نیروهای بختیاری بودن که از سمت جنوب وارد تهران شدن و تهران رو فتح کردن و ایشون در دولت محمد ولی خان تونکابونی وزیر داخله بود و در مدت هم در دولت حسن مصطفی الممالک وزیر جنگ، ولی در اواخر اون بیشتر به ترجمه و نوشتن روی آورد و از آثار ایشون بخوایم در حوزه ترجمه تاریخ حمیدی که در واقع برای دوره سلطنت یا خلافت سلطان عبدالحمید عثمانی هستش، عشاق پاریس هست و ایشون تاریخ بختیاری رو هم تألیف کردم در چند روزی همینطوری که عرض کردم در سال 1296 در تهران درگذشت، پیکر او به اصفهان منتقل شد و در تخت فولاد در تکیه میرفندرسکی به خاک سپرده شد. مناسبت بعدی مربوط هست به سال 1299 که در گذشت فرصت دوله شیرازی هست. ایشون میرزا محمد نصیر الحسینی بودن که متخلف به فرصت بود و گاهی به او میرزا آقا هم در بعضی از منابع گفته شده. متولد شیراز بود، پدرش میرزا جعفر شاعر بود و متخلص به بهجت و برادرش میرزا محمد حسین هم شاعر بود و متخلص به رخصت که ملقب به رخصت و دوله بود. میرزا محمد فقه و اصول و کلام، فلسفه، شعر و نقاشی رو یاد گرفته بود و در همه اونها دارای تبحر بودش، با زبان پهلوی آشنا بود، در سفری که به اروپا داشت زبان انگلیسی رو آموخت و همچنین در نزد یک آلمانی خط میخی رو آموخ و گویا اولین ایرانی هست که خط میخی رو یاد گرفته بود. ایشون روزنامه فارس رو در شیراز مدتی منتشر میکرد و علاوه بر اینکه نقاش میدونست در هنر فرش و قلمزنی هم استاد بود و متبحر بود و از هنرش در آثارش هم استفاده کرده، از جمله آثار عجم که ایشون تصویرگری کرده از مناطقی رو که دیده، تصویری از اونها در واقع تهیه کرده که از این لحاظ در واقع کتاب منحصر به فردی هستش و از هنر باز هم نقاشیش در کتاب دریای کبیر هم استفاده کرده، ایشون نقشه فارس رو ترسیم کرده و که مثنوی حجم‌نامه یکی دیگر از آثارشونه، بحور الالهان از دیگر آثارشون هست و در واقع میشه گفت که یک فرد ذوالفنون بوده و همطور که عرض کردم در چند روزی از دنیا رفتن در سال 1299 و در جوار مقبره حافظ به خاک سپرده شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1329 که در گذشت محمد حسین لقمان ادهم هستش. ایشون فرزند زین العابدین ادهم ملقب به لقمان الملک بودند که در واقع لقمان الملک پدر ایشون پزشک دربار ناصرالدین شاه و همچنین مظفرالدین شاه بود و بنیانگذار دبستان لقمانی. محمد حسین لقمان ادهم در تبریز به دنیا اومد و تحصیلاتش رو در طب انجام داد و ایشون هم ملقب بود به معین الاطباء و هم فخر الاطباء و آوازش به با توجه به اینکه هم محمد علی شاه در تبریز بود و هم که در اون زمان فرد مشهور شده بود، محمد علی شاه او رو به تهران فراخوند و پزشک مخصوص شاه شد، اما دل با مشروطه خواهان داشت و همین باعث شد که در زمانی که بعد از مشروطه خواهان دستگیر می شدن ایشون در فراری دادن اونها کمک بکنه و خودش هم بعد از مدتی به فرانسه رفت، در اونجا دکترای طب گرفت، طب جدید، و بعد از بازگشت طبیب مخصوص احمدشاه قاجار شد و لقب لقمان الدوله گرفت و از همراهان احمدشاه قاجار در سفرش به فرنگ بود. ایشون در سال 1297 مدرسه طب رو ایجاد کردن که در واقع و اولین رئیس دانشکده پزشکی هم بودن و مدتی هم پزشک مخصوص رضا شاه بود و از بعد از اینکه در سال 1317 کناره گرفت، در سال 1328 نشان همایونی و نشان دانش به ایشون داده شد و بعد از مرگش هم به بیمارستان 300 تخت خوابی به نام ایشون شد. ما آخرین مناسبت را یک اشاره بکنم که مربوط هست به سال 1356 که شهادت یا درگذشت رازآلود آیت الله سید مصطفی خمینی که در واقع درگذشت ایشون یا شهادت ایشون موجب یک سلسله اتفاقاتی و حوادثی در انقلاب شد و میشه گفت که تسری کرد و نام امام خمینی رو بعد از مدت‌ها بر سر زبان‌ها و رسانه‌ها انداخت.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای مختلی اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، که در بخش یادها و یادگارها با بیان رویدادهای تاریخی 1 آبان در سالهای دور و نزدیک همراه سرزمین من بودید. براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خدا نگهدار شما.
متشکرم. خدا حافظ.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله هایی، لاله هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم.
همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن، سرزمین من،
سرزمین محبوب من، ایران، ای عشق جاویدان، ایران خوب من.
پرسش امروز برنامه سرزمین من: ابوالفضل بیهقی در کدام دوره تاریخی ایران تاریخ بیهقی را نوشت؟ گزینه 1 غزنویان، گزینه 2 سلجوقیان، گزینه 3 تیموریان. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه 220485 و 220588 شماره تلفن ها.
سلام، ابوالفضل بیهقی در دوران غزنویان میزیسته و یکی از بهترین گزارش هایی که مهیشترین در واقع همون گزارش قتل حسنک وزیره که به دست سلطان مسعود غزنوی انجام شده با دسیسه اطرافیان او.
روز بزرگداشت جناب بیهقی رو گرامی می‌دارم. پاسخ گزینه 1 دوره غزنویان، رحیم اخوان آریش از آمل.
جواب سوال شما دوره غزنوی باشد، مسعود نبویی از ساری مازندران.
مژگان خانم از کرج گزینه 2 رو انتخاب کردن، 913-36-71 هم گزینه 2 رو به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کردن. دیگر دوست ما به شماره 990-53-03 گزینه 3 رو انتخاب کردن. آقا عبدالله از کاشان گزینه دو رو برگزیدن. دیگر دوست ما از شاهنشهر اصفهان آقای محمد رضا اکبری هم گزینه یک رو انتخاب کردن.
گزینه یک غزنویان هستش.
سلام، سرزمینه من در دوره غزنویان تاریخ ایران رو به حقی نوشته. خدا
حسن آقا از بازنشسته های فرهنگی دوره غزنویان رو انتخاب کردن به عنوان پاسخ صحیح. فرید خانم سلطانی هم دوره غزنویان و آقای حمید هادی از شهرزا گزینه دو رو برگزیدن.
آوان
خب در بخش آوان همراه میشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر تاریخ هنر، تا برای ما از گنبدهای ساسانی و معماری ساسانی بیشتر سخن بگن. جناب آقای مجدی، سلام گرم من رو پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید به سرزمین من رادیو فرهنگ. درود بر شما.
سپاسگزارم. درود بر شما و شنوندگان و مهمان محترم.
خیلی متشکرم. همونطور که در جریان هستیم، معماری ساسانی از برجسته ترین سبک‌های معماری در تاریخ ایران بوده. با توجه به شکوهی که هر دوره تاریخی ایران داشته، خب ساسانی گنبدهایی رو به نام خودش ساخت و معماری برای ما و شنوندگانمون بیشتر سخن بگید. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. متشکرم. ما وقتی که راجع به دوره ساسانی صحبت می‌کنیم، توجه به گنبد رو در قالب چارتاقی بلافاصله به ذهنمون متبادر میشه. یعنی اینکه چارتاقی های متعددی که کارکردهای مختلف داشتن، شکل گنبداشون هم متفاوته. حالا اینجا چرا اهمیت پیدا میکنه؟ چون قراره که یک مکعب مستطیل یا مکعبی بیاد تبدیل بشه اون قسمت بالاش به یک گنبد. این خب کار از لحاظ معماری و زیبایی شناسی و مهندسی و استاتیک و غیره یک کار فنیه با در واقع سیر تاریخی مشخص. ما اگر نگاه بکنیم به گنبدسازی در دوره ساسانی، از لحاظ مساله می‌دونیم اینا از لاش سنگ و گچ نیم‌پز استفاده می‌کردن. یعنی مثل ایتالیایی‌ها و رومی‌ها که مثلا از پوتسولانی استفاده می‌کردن برای مساله و از سنگ‌های ریزتر و کوچیک‌تر استفاده می‌کردن، اینطور نبوده. سنگ‌های مقداری شکلشون بی‌نظیره، اما میتونیم بگیم که همچنان وقتی که ما به سمت بالا میریم، خب این باریکتر میشه، نازکتر میشه، ولی سنگینه اصولا این سازه ها. این سازه ها نسبتا سنگین هست. در فیروزآباد، کاخ فیروزآباد که سه گنبد داشته، گنبد نسبتا کمخیز، خیلی بلند نبوده، رفیع نبوده که مثلا فرض بکنیم که مثل گنبد بعضی از چهارتاقی های دوره ساسانی، هنوز این گنبدها برپاست، قسمت میانیش فرو ریخته.
بله.
اما در بنای کاخ فیروزآباد، کاخ سروستان که مال دوره بهرام گور هست، گنبد نسبتا سالم‌تر مونده. این نشون میده که از دوره اول تا دوره آخر در واقع پیشرفتی رو ما شاهد هستیم. در این میانه ما بنای گنبدداری داشتیم، کاخ به اصطلاح خود شاپور اول، کاخ چلیفا بهش میگن، در بیشاپور اطراف کازرون. او هم یک گنبد بزرگ داشته ولی فرو ریخته. شکلش هم حالت سخمی تقریبا داشته، یعنی از حالت مثلا نیم دایره این تا خارجه، نوک تیزتری داره، اما هیچ کدوم تیزه ندارن، یعنی مثل دوره